بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 103، قسمت 55، صفحه 320. تقسیم شبهه به شبهه در تکلیف و شبهه در مکلفون به. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی روایت شده، حضرت فرمود: من سره ان يستجاب له دعوته فلیطب مکسبه. هر کس دوست دارد دعایش مستجاب شود، کسب خود را پاکیزه قرار دهد. مستحضرید که استجابت دعا یک سری شرایط داره و یک سری آداب. یکی از شرایط استجابت دعا، یعنی اگر نباشد دعا مستجاب نمی شود، اینی که باید مال انسان، درآمد انسان پاکیزه باشد. کسی که لقمه حرام در زندگیش وارد بشه، دعاش مستجاب نمیشه. در بعضی از روایت هست که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی که برای مناجات به کوه طور میرفت، در بین راه کسی رو دید که بسیار عجز و لابه میکرد، اینقدر ناله میکرد در حال عبادت که حضرت موسی دلش براش سوخت. وقتی که به محضر الهی رسید، از خداوند سوال کرد چرا جواب ایشون رو نمیدید؟ این همه داره ناله میزنه، گریه میکنه، چرا حاجتش رو نمیدید؟ خداوند متعال به حضرت موسی فرموده باشن طبق این نقل که: یا موسی، لقمه حرام در وجودش هست، تا این لقمه باشد دعاش مستجاب نمیشود. لذا کسانی که میخوان دعاشون مستجاب بشه، باید در درآمدشون بررسی کنن که خدای نکرده یه وقت آلوده نباشه. لذا انسان در هر کسب و کاری هست، باید حتما یا خودش کارشناس باشه یا با یه کارشناس مذهبی مشاوره کنه که آقا کسب و کار ما اینجوری اینجوری پول در میاریم، آیا حلال است، حرام است، و بررسی کنن اینها رو. و این رو هم بدونید، بسیاری از بیحالی ها و کسالت ها در عبادت منشأش لقمه های آلوده است. شما میبینید اگر ماشینی به جای بنزین آب توش بریزن که اصلا راه نمیره، اگر آب هم قاطیش باشه، باز میبینید ریپ میزنه، اون شتاب لازم رو نداره. یه موقعی من از یکی از اولیاء خدا سوال کردم که چرا ما گاهی صبح ها میخوایم برای نماز باشیم سنگینیم، هی نمیکشیم، باید خودمون رو بکشیم به سمت عبادات، حال نداریم در عبادات. ایشون میگفت مال اینی که انسان گاهی به لقمه های آلوده دچار میشه. مثل اینه که ماشین شما همراه بنزین آب قاطیش بوده، اون کشش و شتاب لازم رو به سمت بندگی خدا انسان نداره. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بدهد که بتونیم کسب و کار و درآمدی پاکیزه داشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دوستان، به لطف خدا رسیدیم به بحث اصول عملیه در باب چهارم الاساس. یه مقدمه ای داشت، در این مقدمه ما شبهه رو تعریف کردیم، اصول عملیه رو تعریف کردیم، مجاری اصول عملیه رو مطرح کردیم. گفتیم ما در علم اصول از اصول عملیه بحث میکنیم که در شبهات حکمیه جاری بشن، اختصاص به باب خاصی نداشته باشند، که عرض شد 4 تا اصل عملی این ویژگی ها رو دارن. یکی استصحاب، براءت، احتیاط و تخییر، که هنوز هیچ کدوم از اینها رو بحث نکردیم. پیش از ورود به اینها ما باید با اقسام شبهه آشنا می شدیم. جناب مصنف زحمت کشیدن در این درس قسمت 55 تقسیم بندی های رایج پیرامون شبهه رو مطرح کردن. اولین و شاید مهمترین تقسیمی که در باب شبهه داشتیم، تشخیص به اصطلاح تعریف شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه بود. خب حالا تقسیم دومی که داریم، دوستان، تقسیم میکنیم شبهه رو به شبهه در تکلیف و شبهه در مکلفون به، یا به بیان دیگه به جای شبهه بگید شک، شک در تکلیف و شک در مکلفون به. رفقا، گاهی ما در اصل وجود تکلیف شک داریم. تکلیف که میگه منظور ما تکلیف الزامیه که شامل وجوب و حرمت میشه. نمیدانیم وجوبی هست از ناحیه شارع یا نیست، حرمتی هست یا نیست. این میشه شبهه در تکلیف. دوستان، این سه تا تقسیم بندی که ما داریم میخونیم در این درس، سه تاشون سه تا ملاک جداگانه دارن. لذا یک شکی ممکنه موضوعیه باشد، ممکنه شبهه، حالا یعنی از حیث تقسیم قبلی ممکنه موضوعیه باشه، از حیث این تقسیم ممکنه شبهه در تکلیف باشه، ممکنه شبهه در مکلفان باشه. پس اینها با هم تداخل دارند. لذا هر شبهه‌ای رو میدن دست شما، باید سه تا تقسیم بندی رو روش پیاده کنید، ببینید از حیث تقسیم اول داخل در کدوم قسم حکمی است یا موضوعیه، از حیث این تقسیم به اصطلاح شبهه در اصل تکلیف یا شبهه در مکلفان به. پس شبهه در تکلیف یعنی اصل تکلیف الزامی، یعنی وجوب یا حرمت، برای ما مشکوک و مورد شبهه است. حالا ممکنه شبهه حکمیه باشه، ممکنه شبهه موضوعیه باشه. در مقابل گاهی اصل تکلیف برای ما محرز، میدانیم تکلیفی هست، منتها نمیدونیم تکلیف اینه یا اونه. اصل تکلیف معلومه، متعلق تکلیف مشخص نیست. نه، اصل تکلیف معلوم، مکلفون به مشخص نیست. این هم یه مدل. هنوز نگفتیم چه قاعده‌ای باید جاری کنیم در این موارد، فقط میخوایم با انواع شبهه آشنا بشیم. ببینیم با هم دیگه. تقسیم الشبهه الى شبهه فی التکلیف، روی شبهه بنویسید شک، و شبهه فی المکلف به، شک در تکلیف و شک در مکلفون به. زیر مکلفون به هم بنویسید متعلق تکلیف. این رو هم میگن، حالا تو متن هم داریم. این رو قد تکون الشبهه فی الحکم الکلی او الجزئی، گاهی شبهه در حکم کلی یا جزئی، کشک فی اصل وجوب فعل او حرمته. ببخشید دقیق تر بخونیم. قد تکون الشبهه تو فی الحکم الکلی او الجزئی، کشک فی اصل وجوب فعل او حرمته. گاهی شبهه در یک حکم کلیه یا در یک حکم جزئیه، مثل شک در اصل وجوب یک فعل یا اصل حرمت یک فعل. اینی که دوستان ایشون اومد گفت شبهه گاهی در حکم کلیه گاهی در حکم جزئی، این حکم شبهه در حکم کلی رو قبلا خوندیم، همون شبهه حکمیه میشه. شبهه در حکم جزئی رو میشه شبهه موضوعیه. یعنی ایشون میخواد بگه این تقسیمی که ما داریم هر قسمش ممکنه موضوعیه باشه، ممکن حکمیه باشه. پس گاهی شک ما در اصل وجوب یک فعله، گاهی شک ما در اصل حرمت یک فعله، و یعبر عنها به شبهت فی تکلیف. از این مدل شبهه به شبهه در تکلیف تعبیر میشه. مثال: کما اذا شک فی وجوب صلاة العید فی عصر الغیبه، مانند زمانی که شک شود در وجوب نماز عید، عید فطر و عید قربان در عصر غیبت. خب ما میدونیم در عصر حضور امام معصوم علیه السلام نماز عیدین واجب، اما در عصر غیبت که امام حضور فیزیکی، حضور ظاهری نداره برای ما، آیا نماز عید واجب است یا واجب نیست؟ خب شک داریم، شک داریم اصلا وجوب هست یا وجوب نیست، شک در اصل وجود یا عدم وجود بودن یا نبودن وجود داریم. این میشه به اصطلاح شک در اصل تکلیف. خب شبهه هم مستحضرید شبهه وجوبیه هست، چون شک در وجوب داریم. از حیث حکمیه و موضوعیه بودن چطور؟ این شبهه شبهه حکمیه است. چرا؟ چون ما شک داریم در جعل شارع، نمیدانیم شارع مقدس برای نماز عید در عصر غیبت حکم وجوب رو جعل کرده یا جعل نکرده. پس زیر این، روی این مثال بنویسید شبهه حکمیه وجوبیه. خب مثال بعدی دوستان شبهه تحریمیه موضوعی است. این وجوبیه بود، اون تحریمی است، این حکمی است، اون موضوعی است. اولی شبه در حکم کلیه. خب او شک فی حرمت استعمال هازل اناء، یا شک بشود در حرام بودن به کار بردن استفاده از این ظرف خاص خارجی. یه ظرفی جلوی دست شما هست، نمیدانید این ظرف آیا سرکه است یا شرابه. اگه سرکه باشه خوردنش حلاله، شراب باشه خوردنش حرامه، چون شما نمیدانید. خب دوستان، این شبه در اصل تکلیف، ما نمیدانیم آیا تکلیف حرمت در اینجا وجود دارد یا وجود ندارد، میشه شک در اصل تکلیف. حالا حکمی است یا موضوعی است؟ موضوعی است، چون شارع مقدس حکم خمر رو گفته، حکم سرکه رو هم گفته. این من و شما ایم که گیج شدیم، نمیدونیم این ظرف محتویاتش شراب است یا محتویاتش سرکه است. پس روی این شبه هم بنویسید شبهه موضوعیه تحریمیه. دوستان به نظر میرسه در این عبارت اولی این کلمه کشک، این کافش اضافه باشه، یعنی ما باید بگیم قد تکونو شبهتو فی الحکم الکلی اول جزئی الشک فی اصل وجوب فعل نهر. گاهی شبه در حکم کلی یا جزئی، شک در اصل وجوب فعل، و گاهی هم شک در اصل وجوب فعل نیست. این کاف رو الان به حسب ظاهر به نظرم میرسی که زائد باشه، این نباید اینجا باشه. حالا باز شما هم تأمل کنید، ما هم با جناب مصنف مطرح میکنیم ببینیم که قضیه از چه قرار. خب اینجا دوستان شک داشتیم که اصلا حکم وجوب هست یا نیست، حکم حرمت هست یا نیست. حالا بریم سراغ شک در مکلفون به وقد تکونو فی ما یتعلق به تکلیف. تکونو ضمیر داخلش برمیگرده به شبهه. گاهی شبهه میباشد در آنچه تکلیف به آن تعلق گرفته. روش می‌نویسید متعلق تکلیف، یا روش می‌نویسید مکلفون به، و یعبر عنها به شبهت فی المکلف به. بهش میگم شبهه در مکلفون. دوتا مثال هم ایشون زده، باز دوتا مثال میبینید یه تفاوتهایی با هم دیگه دارن. کما اذا شک فی ان الواجب یوم الجمعه هل هو الظهر او الجمعه او ان الحرام هو استعمال هذا الاناء او ذاک. دوستان ما میدانیم روز جمعه، ظهر جمعه ما بی نماز نیستیم، قطعا در ظهر روز جمعه نمازی بر ما واجب است، پس اصل وجوب نماز معلوم و محرز. شک در کجا؟ شک در اینی که این وجوب تعلق گرفته به نماز ظهر یا به نماز جمعه. کما اذا شک فی ان الواجب یوم الجمعه هل هو الظهر او الجمعه. روی ظهر و جمعه بنویسید متعلق تکلیف، متعلق تکلیف معلوم نیست. اینو بهش میگن شبهه در مکلفون. دقت کنید رفقا، اگر به مثال قبلی دقت کرده باشید، اونجا میگفت شک فی وجوب صلات العید، زیر وجوب خط بکشید. اینجا دیگه ایشون حرفی از وجوب نزده، گفته شک فی ان الواجب. دقت کنید، شک در وجوب با شک در واجب یه تفاوتی داره. وقتی میگن شک در وجوب، یعنی اصل وجوب مشکوکه، وجوب که حکم شرعی هست یا نیست. وقتی میگن شک در واجب، یعنی اصل وجوب معلومه، واجب به اون فعله میگن، فعل مشکوکه. پس مصنف وقتی میخواد شک در اصل تکلیف رو بگه، میگه شک در وجوب. وقتی میخواد شک در مکلفون به و متعلق تکلیف رو بگه، میگه شک در واجب. در مورد حرمت هم همینجوره، اونجا میگفت شک کفی حرمت استعمال هذا الاناء، اینجا میگه او ان الحرام، پس زیر حرام خط بکشید، اونجا هم زیر حرمت. این کلمه واجب و حرام، اینها اشاره دارن به اینکه شک در مکلفون به هستن. البته دوستان این دقت در کتاب الاساس شده، ممکنه در کتابهای دیگه شما این دقت رو نبینید. این شبهه دوستان شبهه مدلش وجوبی است، شبهه در مکلفون به هست و از حیث حکمیه و یا به اصطلاح موضوعیه بودن هم این شبهه شبهه حکمی است. پس روش می‌نویسید شبهه حکمیه وجوبیه از نوع شبهه در مکلفون به. چرا وجوبی است؟ چون ما شکمون سر وجوبه. اما چرا حکمی است؟ چون نمیدانیم شارع مقدس در روزهای جمعه وجوب را برای نماز جمعه جعل کرده یا برای نماز ظهر جعل کرده. گفتیم هر موقع شک در جعل شارع داشته باشیم میشه چی؟ میشه شبهه حکمی. بریم سراغ بعدی. او شک فی ان الحرام هو استعمال هذا الاناء او ذاک. شک داریم که حرام استفاده از این ظرفه یا استفاده از اون دو ظرفه. یعنی فرض ما اینه که در مثال قبلی که داشتیم شکی در اصل یه دونه ظرف بود، نمیدونستیم شرابه یا سرکه، اصلا اصل وجود تکلیف مشکوک بود. اما حالا دو تا ظرف جلوی ماست، یکیشون قطعا شرابه، یکی هم قطعا سرکه است، منتها نمیدونیم کدومشون سرکه است کدوم شرابه. خب اینجا ما قطعا تکلیف وجود داره نسبت به یکی از این دوتا ظرف، منتها نمیدونیم اون تکلیف ما حرمته. قطعا خوردن یکی از این دوتا ظرف حرامه، منتها نمیدونیم ظرف الف خوردنش حرامه یا ظرف ب. پس اصل تکلیف محرزه، متعلق تکلیف معلوم نیست. تکلیف حرمت، متعلقش معلوم نیست ظرف الف یا ظرف ب. او ان الحرام هو استعمال هذا الاناء او ذاک. شماره بزنید در حاشیه بنویسید دو ظرف در پیش روی ماست، یکی قطعا شراب است و یکی قطعا خمر ولی قابل تشخیص نیستند. خب این هم از تقسیم دوم در باب شبهه. بریم سراغ تقسیم سوم. خب دوستان تقسیم سوم تقسیم شبهه، تا حالا تقسیمای ما همش ثنایی بود، دوتایی بود، شبهه حکمیه و وجود حکمیه و موضوعیه، شبهه در تکلیف و شبهه در مکلفان به. اما دوستان تقسیم سوم ما تقسیم ثلاثیه، یعنی سه قسم دارد. شبهه تقسیم میشه به تحریمیه، وجوبیه و شبهه بین المحظورین. خب دوستان اینجا فرق نمیکنه، ممکنه شبهه حکمیه باشه، ممکنه موضوعیه باشه، این دخلی با اون تقسیم نداره. یعنی هر شبهه‌ای تو این تقسیم اخیر ممکنه حکمیه باشه، ممکنه موضوعیه باشه، ممکنه در تکلیف باشه، ممکنه در مکلفان به باشه. ان شبهت حکمیتن کانت او موضوعیتن. شبهه چه حکمیه باشد و چه موضوعیه، و ما اضافه کردیم چه در تکلیف و چه در مکلفان به، اینم شما اضافه کنید، و چه شک در تکلیف باشد و چه در مکلفان به. تقسم الى تحریمیتن و وجوبیتن و دوران بین المحظورین. تقسیم میشه به شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه و دوران بین محظورین. محظور این رو عرض کردیم با ز دستدار هم مینویسن. محظور یعنی بر حذر داشته شده. با ز دستدار بنویسید محظور یعنی ممنوع، حذر یعنی منع. خاطرتون هست یه بحثی داشتیم الامر عقیب الحذر، امر بعد از نهی یا امر بعد از منع. محظور این منظورش وجوب و حرمته، چون وجوب و حرمت هر دو ممنوعن، یکی ممنوع فعلش میشه حرام، یکی ممنوع ترکش میشه واجب. خب دوستان شبهه تحریمه به چه شبهه میگن؟ هر موقع ما احتمال ما دو طرف داشته باشه، حرام است یا حرام نیست، ما تا بحث وجوب مطرح نباشه، چون اگر پای وجوب بیاد وسط، یعنی هم شبهه حرمت داشته باشه هم شبهه وجوب، اون میشه دوران بین محظوره. پس شبهاتی که شبهه حرمت داره احتمال حرام بودنشون میدیم ولی احتمال وجوبشون نمیدیم. احتمال میدیم حرام باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مباح باشه، پای وجوب وسط نیست، اینو بهش میگن شبهه تحریمی. هر شبهه‌ای حداقل دو طرف داره. ثم ان ضابطه الشبهه التحریمیه ان يدور فيها الامر بين حرمت شيء و غیر وجوبه. قاعده شبهه تحریمی این است که امر میچرخد، دائر است فیها در شبهه تحریمی بین حرام بودن یک شی و غیر وجوب. زیر غیر وجوب می‌نویسید کراهت، استحباب، اباحه. کراهت و استحباب و اباحه. دقت کنید زیر کلمه حرمت خط بکشید. ایشون میگه امر دائر بین حرمت و غیر وجوبه او یدور الامر بین الحرام و غیر الواجب. زیر حرام خط بکشید، زیر حرمت و وجوب خط بکشید، زیر حرام و واجب هم خط بکشید. خب اینا چرا مصنف دو مورد رو ذکر کرد؟ اینا چه تفاوتی با هم دارن؟ همین الان چند لحظه پیش عرض کردیم اون جایی که تعبیر به حرمت و وجوب میکنن اونها شبه در اصل تکلیفه، اون جایی که تعبیر به واجب و حرام میکنن اونها اصل تکلیف معلومه، شک در مکلف اون به. پس شما روی الامر بین یدور فیه الامر بین حرمت شی و غیر وجوبهی روش بنویسید مثال برای شک در اصل تکلیف، اون دومی رو بنویسید شک در مکلفون به. خب حالا مثالهاش رو دوستان انشاءالله مثالهاش رو در ادامه خود مصنف خواهد فرمود، فعلا فقط قاعده رو میخونیم. ضابطه شبهه وجوبیه چیه؟ اونجا امر دائر بین وجوب و غیر حرمت، یا امر دائر بین واجب و غیر حرام. وجوب و غیر حرمت میشه شک در اصل تکلیف، واجب و غیر حرام میشه شک در مکلفون. کما ان ضابطه شبهه الوجوبیه ان یدور الامر بین وجوب شیء و حرم و غیر حرمته. ضابطه شبهه وجوبی این است که امر دائر باشد بین واجب بودن یک شیء و غیر حرام بودن، چون میدونید اگر احتمال حرمت بیاد وسط اون میشه شبهه دوران بین محظورین، میشه اون قسم سوم. روی این بنویسید شبهه در اصل تکلیف، او یدور الامر بین الواجب و غیر الحرام، امر دائر بین واجب و غیر حرام باشه روش میرسید شک در مکلفون. خب دوستان ضابطه دوران بین محظورین رو ایشون در پایان بحث خواهد گفت، یعنی اون دو سه خط آخر کتاب، آخر این قسمت. فعلا چند تا مثال برای شبهه تحریمیه و وجوبیه ببینیم. عرض کردیم دوستان شبهه تحریمیه ممکنه حکمیه باشه، ممکنه موضوعیه باشه، ممکنه شک در اصل تکلیف باشه، ممکنه شک در مکلفون به باشه، شبهه وجوبی هم همینجور. لحاظا مصنف 4 تا مثال گفته، وارده به اصطلاح 4 تا مثال گفته، برای هر کدوم 2 تا مثال گفته، هر کدوم از این مثال ها خودش یه فلسفه ای داره. ببینیم فلنذکر المثال لکل منها، برای هر کدوم از این اقسام اربعه خوبه که چند تا مثال عرض کنیم. 1. الشبهة الحکمية التحریمية. میخوایم یه مثالی بزنیم، شبه حکمیه باشه تحریمیه باشه. حکمیه باشه یعنی چی؟ یعنی شک داریم شارع حکم جعل کرده یا نه. چه حکمی؟ حکم حرمت. 2 تا مثال زده، کشبهة فی حرمت تدخین. دقت کنید دوستان مصنف 4 قسمت کرده، برای هر کدوم 2 تا مثال زد. این 2 تا مثال فلسفش اینه، یه مثال برای شبهه در اصل تکلیفه، یه مثال برای شبهه در مکلفون به. یعنی در حقیقت ما باید 8، اگه می‌خواستیم جدا بگیم باید 8 تا می‌گفتیم. که شبهه فی حرمت تدخین، شبهه در این که آیا سیگار کشیدن حرام است یا نه. این شبهه دوستان اول باید تست کنیم حکمیه هست یا نیست. ما شک داریم شارع برای تدخین حکم حرمت جعل کرده یا نکرده، میشه شبهه حکمیه. چرا تحریمی است؟ چون در مورد سیگار احتمال حرمت میدیم، احتمال وجوب نمیدیم. احتمال میدیم حرام باشه یا حرام نباشه، احتمال نمیدیم واجب باشه که بشه دوران امر بین محظورین. پس روی شبهه در حرمت تدخین بنویسید مثال برای شک در اصل تکلیف. اصلا چرا شک در اصل تکلیف؟ چون نمیدانیم اصلا تکلیفی به نام پرهیز از سیگار ما داریم یا نداریم. مثال دوم، حرمت صوت مع ترجیح، صدایی که همراه با چهچهه باشه، نمیدانیم آیا حرام است یا حرام نیست. چرا شبهه حکمی است؟ چون ما نمیدانیم شارع مقدس برای صوت مع ترجیح حرمت رو جعل کرده یا نکردیم، شبهه حکمیه. چرا تحریمه؟ چون احتمال حرمت میدیم. حالا سوال، چرا شک در مکلفون به، نه در اصل تکلیف. چرا؟ چون همون جوری که قبلا عرض کردیم، مکلف میداند غنا حرام است، این اصل حرمت غنا براش معلومه، نمیدونه که غنای حرام مطلق صوت مرجع، هر نوع صوت چهچه داری یا صوتی که چهچه داشته باشد و مطربم باشه. پس به یک بیان میشه گفت اصل تکلیف معلومه، متعلق تکلیف مجهوله، که بشه مثال برای شبهه در متعلق تکلیف. پاورقی رو هم ببینید، مصنف نوشته ان حرمت الغناء معلومتون اجمالا، حرمت غناء اجمالا معلومه، شبهه در حرام است نه شبهه در حرمت. دقت کردید؟ عبارت دقیق بودا. شبهه در حرمت میشه شبهه در اصل تکلیف، شبهه در حرام میشه شبهه در متعلق تکلیف. پس ایشون میگه حرمت غناء معلومه اجمالا، شبهه در حرامه که آیا حرام، میدونیم شارع غنا رو حرام کرده، ما تو نمیدونیم حرمت رو جعل کرده، نمیدونیم اون چیزی که شارع حرام کرده حرام، مطلق صوت لهوی است یا صوت لهوی که مختص به مجالس فسق و فجوره، و انه هل هو صوت لهوی المختص به مجالس الفسق و الفجور حرام، آیا صوت لهوی است که اختصاص به مجالس فسق و فجور رو بزن و برقص داره، یا شامل صوت چهچه دار هم می شود. خب این مثال اول. مثال دوم، از شبهت الموضوعیت و تحریمیه، شبهی که هم موضوعیه باشه هم تحریمیه باشه. باز دوتا مثال، که شبه فی حرمت شرب هاذ المائع للتردد فی انه خل او خمر، یه مایعی جلو دست شما هست، شما نمیدونید این سرکه است یا خمره، لحاظا نمیدونید نوشیدنش حرامه یا نوشیدنش حلاله، چون سرکه باشه خوردنش حلاله، خمر باشه خوردنش حرام. از این جهت که اگر خمر باشه حرام، سرکه باشه حلاله، میشه شبهه تحریمیه، چون احتمال حرمت میدیم. از این جهت که من انسان امر بر مشتبه شده و نمیدونم، مشکل از ناحیه من، مشکل از ناحیه شارع نیست، شارع حکم خمر رو گفته، حکم خلم گفت، پس شبهه موضوعی است. مانند شبهه در حرام بودن شرب این مایه، این مایه خارجی، هاذ المایه یعنی موضوع خارجیه، شبهه موضوعی است. چرا شبهه داریم؟ لتردد، چون تردید داریم در این که این مایه خل است، سرکه است یا خمره. پس این شبهه موضوعی تریم. خب شبهه در اصل تکلیف یا مکلفون؟ به اصل تکلیف برای ما مشکوکه که آیا نسبت به این ظرف ما تکلیفی داریم یا نداریم. سرکه باشه تکلیف پرهیز نداریم، خمر باشه تکلیف پرهیز داریم، شک داریم اصلا تکلیف هست یا نیست. لحاظا رو این مثال بنویسید شبهه در اصل تکلیف. خب و کل خمر المشتبه بین الانائین. در مثال بعدی دوستان دو تا ظرف جلوی ماست، یکیش قطعا سرکه است، یکیش قطعا خمره، متا قاطی شدن با هم دیگه، نمیدونیم کدوم خمره کدوم سرکه هست. اینجا چرا شبهه موضوعی است؟ چون مشکل منم، مشکل شارع نیست، من گیج شدم که کدوم ظرف برچسبا با هم عوض شده، من گیج شدم، قاطی کردم، میشه شبهه موضوعیه. چرا تحریمی است؟ چون احتمال حرمت هست، دست بذاری رو هر کدوم از این ظرفا احتمال داره خوردن چی باشه؟ حرام باشه. خب شبهه در اصل تکلیفی یا در مکلفون؟ به اصل تکلیف محرز، قطعا من تکلیف دارم، چون یکی از این ظرف قطعا خمره، منتها متعلقش معلوم نیست، معلوم نیست خمر این ظرف یا اون ظرف. مورد سوم، از شبهه الحکمیت الوجوبیه، شبهه ای که هم حکمیه باشه هم وجوبیه، که شبهه فی وجوب دعا در رؤیت الهلال، ما از بیخ شک داریم هنگام رؤیت هلال، خصوصا هلال ماه رمضان، آیا دعا واجب است یا واجب نیست. توضیحش رو قبلا دادیم. خب این شبه حکمی است. چرا حکمی است؟ چون ما اصلا شک داریم آیا شارع مقدس برای هنگام رؤیت هلال وجوب رو برای دعا هنگام رؤیت هلال جعل کرده یا نکرده. شبه حکمی. چرا وجوبی است؟ چون بحث احتمال وجوب، احتمال حرمت، احتمال نمیدیم دعا این هنگام حرام باشه، احتمال حرمت هم منتفیه، احتمال وجوب داره. منشأ احتمال وجوب چیه دوستان؟ اینی که بعضی از فقها فتوا دادن، مثل مرحوم ابن ابی عقیل عمانی که عرض کردیم قبلا فتوا به وجوب داده هنگام رؤیت هلال ماه رمضان. البته خب شبه در اصل تکلیفی یا در مکلفون؟ به در اصل تکلیفی، ما نمیدونیم اصلا چون این تکلیفی در شرع مقدس جعل شده یا نشد. مثال بعدی، و که شبه فی ان الواجب، دقت کردید اونجا شبه در وجوب بود، اینجا شبه در واجبه. شبه در وجوب مال اصل تکلیف، شبه در واجب مال مکلفون. به شبه در این که آیا واجب روز جمعه نماز ظهر است یا نماز جمعه، یعنی یقین داریم وجوبی هست، نمیدونیم اون وجوبی که به تبعش یه چیزی واجب میشه اون واجبه نماز ظهر یا جمعه. شبه حکمی است، چرا؟ چون نمیدانیم شارع وجوب را جعل کرده برای نماز ظهر یا جعل نکرد، نمیدونه وجوب رو برای نماز جمعه جعل کرده یا برای نماز جمعه جعل نکرده. خب بریم سراغ قسم چهارم، از شبهة الموضوعیت الوجوبیه، شبهی که هم موضوعی است هم وجوبی. که شبه فی وجوب قضاء صلاة من الصلوات الیومیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این صلوات منظورش صلوات نبود، ولی انسان به هر مناسبتی بتونه صلوات بفرسته کار خوبیه، چون عرض کردین در روایتی داره که پیامبر اکرم فرمود هر کس بر من صلوات بفرستد خدا و ملائکه بر او صلوات میفرستند. صلوات خدا و ملائکه بر انسان چه آثاری داره دیگه، چه ذکری از این بهتر؟ پس هر جا با کلمه از صلوات مواجه شدید ربط داشت یا نداشت شما صلوات رو بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب دوستان ما شک داریم، شک داریم قضای، اگر شک داشته باشیم قضای نماز واجبه در شریعت یا نه، این میشه شبه حکمیه، بناست این شبه شبه موضوعیه باشه. یعنی شما شک داری آیا نمازی از شما قضا شده است یا نه، نماز قضا حکمش معلومه، شما گیج شدی نمیدونی نمازی از نمازهای یومی از شما قضا شده، در نتیجه واجبی بر عهده شما هست یا واجبی بر عهده شما نیست، نمیدونی نماز قضا گردنت هست یا نیست، این مشکل از خودت میشه شبهه موضوعی، چون بحث وجوبم هست میشه شبهه وجوبی. خب بریم سراغ، پس این مثال های اول عرض کردیم همشون شبهه در اصل تکلیف، نمیدونی شما تکلیفی گردنت هست یا نیست، اصل وجوب بر عهده شما مورد تردیده میشه شبه در اصل تکلیف. مثال بعدی، و که شبه فی صلات الواجبه عند اشتباه القبله، انشاءالله براتون پیش نیاد، یه جایی شما شک میکنید موقع نماز، نماز بر شما واجب است، نمیدونید قبله کدوم طرفه، خب نمیدونید قبله کدوم طرف، میدونید نماز واجب، اصل تکلیف معلوم، اما نمیدونید اون نماز واجب به سمت راست، به سمت چپ، به سمت روبروی یا با پشت سره. پس اصل تکلیف معلوم، شبهه در متعلق تکلیف. چرا موضوعی است حکمیه نیست؟ چون شارع مقدس اصل وجوب نماز رو گفته، گفته نماز واجب و گفته نماز به سمت قبله واجبه، اما شما الان گیج شدی نمیدونی قبل کدوم طرفه، منشأ شبهه اختلاط امور خارجی توسط مکلف، میشه شبهه موضوعی. چون بحث وجوبم هست نمیدونید نمازی که برگردن شما واجب این وریه یا اون وریه، میشه شبهه وجوبیه. و که شبهه فی صلات الواجبه عند اشتباه القبله، از شک در مکلفون به یا متعلق تکلیف هم بود. خب تا اینجا دوستان ما شبهه حکمیه رو گفتیم، شبهه موضوعیه رو هم گفتیم، گفتیم هر کدوم میتونه تحریمیه باشه یا وجوبیه باشه و هر کدوم هم میتونه شک در اصل تکلیف باشه و میتونه شک در مکلفون باشه، برای همشون مثال زدیم. اما دوستان اگر ما با یه شکی برخوردیم، طرفین احتمال و تردید ما وجوب و حرمت بود. حالا ممکنه چیزای دیگه هم داخل باشه یا نباشه. فرض بفرمایید ما در مورد دفن کافر نمیدونیم، دفن کافر واجبه، حرامه، مستحبه، مکروه، مباح. حالا اون مقداری که قدر متیقنه دوستان، این بماند که افراد دیگه داخل باشن، اون بحث داره. اون مقداری که قدر متیقنه اینه که طرفین شبهه ما واجب و حرام باشن، فقط همین دوتا، بقیه نه. اون دیگران بیاد وسط، اون یه بحث جداگانه ای داره که ما در تعلیقه ها ذکر کردیم. من تا اینجا پس شبهه دوران بین محظورین، یعنی دوران امر بین ممنوعین، یعنی بین وجوب و حرمت. مثال همیشگیش هم دفن کافره. شما فقیه هستید، وارد عرصه فقه میشید، از شما سوال میکنن آقا فرض بفرمایید منافقین حمله کردن، کفار آمریکایی یا اسرائیلی حمله کردن و ما اینها رو زمینگیر کردیم، جنازه هاشون رو زمینه، دفن کافر حکمش چیه؟ شما به ادله مراجعه میکنید، حالا یا به خاطر فقدان نس یا اجمال نس یا تعارض نسین مردد میشی که آیا دفن کافر واجب است یا حرام است. بین این دوتا مردد میشید. بعدن خواهیم خون این گونه موارد به اصطلاح اصل تأخیر جاری میشه. اینه بهش میگن دوران امر بین محظوره. ببینیم هازا، اینها رو تا اینجا قشنگ داشته باشید. و اما شبهه تو فی دوران بین المحظورین، شبهه در دوران بین محظورین، فضابطها قاعدش اینه ان یدور الامر فی شیء کدفن الکافر بین الوجوب و الحرمه، اینی که امر دائر مدار باشد در یه موضوعی بین وجوب و حرمت، مثل دفن کافر. یا فرض بفرمایید همون منافقینی که در عملیات مرصاد حمله کردند، از شهر اسلام آباد غرب حرکت کردند، در گردنه مرصاد به لطف خدا زمینگیر شدند، از بس جنازه اونجا ریخته بود. حالا این جنازه ها یا دفنشون واجبه یا واجب نیست؟ خب دفن مردد باشه، خب امر یک شیء مردد باشد بین وجوب و حرمت یا بین واجب و حرام. دقت کردید؟ بین وجوب و حرمت یا بین واجب و حرام، فرقشون چیه؟ روی بین وجوب و حرام بنویسید شک در وجوب و حرمت، بنویسید شک در تکلیف. بین واجب و حرام بنویسید شک در مکلفون به. خب حالا دوتا مثال میزنن برای ما. برای اولی که مثال زد دفن کافر، نمیدونیم حکمش حرمت یا وجوبه. خب دوستان به نظر شما، ما که نمیدونیم دفن کافر حکمش وجوبه یا حرمته، این چنو شبهه حکمی است یا موضوعیه؟ قطعا میفرمایید شبهه حکمی است. پس روش می‌نویسید شبهه حکمی. چرا حکمی است؟ چون ما نمیدانیم شارع مقدس برای دفن کافر چه حکمی جعل کرده. شبهه حکمیه. خب تحریمی است یا وجوبیه؟ هیچ کدام. دوران بین محظورین. شک در اصل تکلیفه یا در مکلفون به؟ شک در اصل تکلیفه. ما نمیدونیم تکلیف و حرمت در به اصطلاح تکلیف و حرمت هست یا نیست، تکلیف وجوب هست یا نیست. خب بین واجب و حرام، یعنی اصل تکلیف برای ما معلومه، ما تا نمیدونیم اون تکلیف ما واجبه یا حرامه. دقت کنید دوستان، شما یه نذری انجام دادید، نذری انجام دادید. حالا نمیدونید نذر کردید کار الف رو انجام بدید، در نتیجه انجامش واجبه، یا نذر کردید کار ب رو ترک کنید. خب به بیان واضح‌تر بگیم، این صحیح‌تر اینطوره که عرض کنیم، شما دو تا کار رو نذر کردید، یکیشو نذر کردید انجام بدید، یکیش رو نذر کردید ترک کنید. پس طبیعتاً از این کار الف و ب یکیشون انجامش واجبه و یکیشون انجامش حرام به واسطه نذر. حالا اینا با هم قاطی شدن، نمیدونید کار الف رو نذر کردید انجام بدید یا ترک کنید، کار ب رو نذر کردید انجام بدید یا ترک کنید. پس شما با دو تا کار مواجه هستید، یکیشون قطعا واجبه، یکیشون قطعا حرام، اینا با هم قاطی شدن. دست رو هر کدوم بذارید احتمال داره واجب باشه، احتمال داره حرام باشه. دوران امر بین محظوره اینه. خب این شبهه دوستان شبهه حکمی است یا موضوعی است به نظر شما؟ این شبهه دوستان شبهه موضوعی است. چرا شبهه موضوعی است؟ چون شارع مقدس حکم نذر رو گفته، کاری رو نذر کنید انجام بدید واجب میشه، کاری رو نذر کنید ترک کنید حرام میشه انجامش. شارع وظیفه‌شو انجام داده، شما گیج شدی، جایی یادداشت نکردی، یا اگر یادداشت کردی فراموش کردی، گیج شدی که پس منشأ شبهه گیجی مکلفه، یا به تعبیر فنی اشتباه امور خارجی توسط مکلفه، میشه شبهه موضوعی. خب شبهه وجوبی است یا تحریمی؟ هیچ کدوم. شبهه دوران بین محظوره. شبهه در اصل تکلیف یا مکلفون به؟ شبهه در مکلفون به است. چرا؟ چون اصل تکلیف معلومه، بالاخره شما نسبت به این دوتا تکلیف داری ولی نمیدونی. متعلق تکلیف وجوبی شما، شما قطعا یه تکلیف وجوبی داری، یه تکلیف تحریمی داری، نمیدونی متعلق تکلیف وجوبی شما الف یا ب، و نمیدونی متعلق تکلیف تحریمی شما فعل الف یا فعل ب. بنابراین اصل تکلیف برای شما مشخص، شما یه تکلیف وجوبی داری، یه تکلیف تحریمی، نمیدونی اون تکلیف وجوبی شما کار الف یا کار ب. از اون طرف هم نمیدونی تکلیف ما به تحریمی شما کار الف یا کار ب. پس میشه شبه در مکلفون به یا متعلق تکلیف. کل علم به ان احد الفعلین واجبون و الاخر محرمون به نظر، مانندی که یقین داریم به این که یکی از دو فعل واجب و دیگری حرام است به واسطه این است. اینی که میگه علم داریم یعنی اصل تکلیف معلومه، یعنی دیگه شبه در اصل تکلیف نیست، شبه در مکلفون به. وشتو به هم احد و هما بالآخر، یکی با دیگری قاطی شده. یه مثال دیگه بزنیم اگه خواسته باشید بنویسید. شما میدانید دفن کافر واجب است، میدانید دفن مسلم ببخشید دفن کافر حرام است، و میدانید دفن کافر هم دفن کافر حرامه، دفن مسلمان واجبه. حالا دوتا جنازه جلوی ماست، نمیدونیم کدوم مسلمانه کدوم کافر، یکیش قطعا مسلمانه یکیش قطعا کافره، مثل همین مثال میشه. خب دوستان به لطف خدا این تقسیمات تمام شد. این اقسام شبهه رو ما در آینده در هر جلسه با اینها کار داریم. اگر اینها رو خوب یاد نگیریم در جلسات بعدی امر بر ما خدای ناکرده مشتبه میشه. لذا اینها رو تمرین کنیم، تمرین کنیم، تمرین کنیم. الدرس و حرفون و تکرار و الفون. یه شبهه بذاریم جلومون، اول ببینیم این شبهه حکمی است یا موضوعی است، بعدش ببینیم این شبهه تحریمی است یا وجوبی است یا دوران امر بین محظورینه، بعدش ببینیم این شبهه شبهه در اصل تکلیفی یا شبهه در مکلفان به. اینها رو اگر خوب تشخیص بدیم راحت میتونیم بگیم مجرای کدومی که از اصول عملیه هست. خب انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده. همیشه از خداوند متعال باید فهم بخواهیم، همش به درس خوندن نیست. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. یه مقداری هم علاوه بر مطالعه باید ریاضت بکشیم. بعد از هر نماز اون دعایی که در مفاتیح شریف در تعقیبات مشترکه نماز هست، سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، این دعا رو پیامبر اکرم به امیرالمومنین برای حفظ و اینکه هر چی پیغمبر به امیرالمومنین میفرماید فراموش نکند، این دعا رو حضرت یاد دادن. مرحوم آیت الله بهجت هم مکرر کسانی که میگفتن ما در درس خوندن مشکل داریم یا توفیق تحصیل علم نداریم، همش گرفتاری بر ما پیش میاد، ایشون میفرمودن بر این دعا بعد از هر نماز واجب، یعنی بعد از ظهر یه بار، عصر یه بار، مغرب یه بار، عشا یه بار، نماز صبح یه بار، خصوصا اگر در سجده باشن قبل و بعدش هم انسان صلوات بفرسته، ایشون میفرمودن مداومت کنید توفیق تحصیل علمتون زیاد میشه، توفیق فهمتون هم انشاءالله بالا میره. الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.